آغاز سال 2024 میلادی. صدای رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 15 ثانیه بامداد 11 دی ماه 1402 خورشیدی است. یک دوشنبه است و برابر است با اول ژانویه سال 2024 میلادی. عزیزم، همان گونه که ثانیه های پیش اعلام کردم، این آغاز سالو با شما شنوندگان خوبمون در منطقه ایران و اطراف هومه آغاز میکنیم، چرا که ساعت ها پیش در کشورهای دیگه هموطنانمون تونستن این روز رو ببینن و جشن بگیرن. آغاز سال 2024 میلادی در نیوزیلند، در استرالیا، مالزی، ژاپن، چین و بسیاری دیگه. حالا ما هم به اونها پیوستیم. عزیزان، الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی و میزبانی میکنم، اما همراه خودم فرهنگ قویمی رو دارم که با دستی پر از خبر اینجاست. نخست از او بشنویم.
با درود خانم الهه که همراه خودتون هستم. سخنگوی آژانس سازمان ملل برای امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی موسوم به اونروا میگوید حدود 1,400,000 تن از ساکنان نوار غزه در اردوگاه‌های این آژانس زندگی می‌کنند. جولیت توما روز یکشنبه گفت اردوگاه‌های این آژانس در شمال غزه کاملاً پر شده و به همین دلیل شماری از فلسطینی‌ها در مکان‌های مانند پارک‌ها و فضای باز پناه گرفتند و بسیاری در خودروهای خود می‌خوابند. خانم توما همچنین خبر داد از آغاز جنگ اسرائیل با گروه افراطی حماس 180 حمله اسرائیل به تأسیسات و اماکن متعلق به اونروا ثبت شده است. حماس از سوی آمریکا و اروپا به عنوان سازمانی تروریستی شناخته می شود. سخنگوی آژانس سازمان ملل اعلام کرد تعدادی از حملات اسرائیل به اماکن اونروا مستقیم بوده و در نتیجه آن دست کم 300 غیر نظامی که در این اردوگاه‌ها و ساختمان‌ها پناه گرفته بودند کشته شدند. در ایران مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی می‌گوید رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن بدون محاسبه نفت منفی شده و همچنین روند تشکیل سرمایه خالص این بخش زیر صفر بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود که روز یکشنبه منتشر شده خبر داده که بدون در نظر گرفتن نفت رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن در تابستان امسال منفی 0.4% بوده است. مقامات و نهادهای دولتی طی ماه‌های گذشته مدام از رشد اقتصادی و جهش سرمایه‌گذاری در کشور خبر می‌دهند، اما حتی آمارهای ارائه شده در این زمینه نیز در تضاد چشمگیر با یکدیگرند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که رشد اقتصادی ایران در سال جاری تنها 3% باشد که بخش عمده آن به خاطر افزایش تولید و صادرات نفت ایران است. در خبری دیگر، سفارت جمهوری اسلامی در مادرید روز یکشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس از آزادی یک اسپانیایی در تهران خبر داد. در این پست تنها اشاره شده که ساندیاگو سانچز کوگدور در پایان حبس خود و در چارچوب روابط تاریخی و دوستانه بین دو کشور انجام شده است. روزنامه اسپانیایی ABC مادرید در گزارشی نوشته که در حدود 3 ماه پیش در ماه اکتبر وزیر خارجه اسپانیا در مراسم 75 سالگرد انتشار بیانیه جهانی حقوق بشر در مادرید خواستار آزادی آقای سانچز شده بود. بر پایه این گزارش او در مهر ماه سال گذشته در پی جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و آغاز اعتراضات ایران زندانی شده بود. روزنامه اسپانیایی ABC نوشته که آقای سانچز پس از دیدار از محل دفن مهسا امینی در سقز دستگیر شده بود. سانچز 2 سال پیشتر نیز با دوچرخه تا عربستان رکاب زده بود. هدف او جلب کمک به نوانخانه‌ها، بیمارستان‌ها و سازمان‌های غیر دولتی بود. و در خبر دیگر، سرپرست کاوش‌های باستانشناسی منطقه باستانی کنار صندل جیرفت وضعیت این کاوشگاه باستانی مهم را به دلیل رها شدن به حال خود در سال‌های گذشته بسیار وخیم اعلام کرد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این اول ژانویه، اولین روز از سال جدید میلادی براتون گردآوری کردیم. اسنپ فود در ایران هک شد و نگرانی ها از فروش اطلاعات کاربران بالا گرفته است.
اقدام اول باید این باشه که دولت، مقامات قضایی باید سعی کنن جلوی نشر این داده ها رو بگیرن. از طرف دیگه شرکت اسنپ هم باید خیلی سریع مکاتبه بکنه با پلتفرم هایی که این داده ها منتشر شده و ازشون بخوان برای حفظ حریم خصوصی مشتریانشون جلوی نشر این داده ها رو بگیرن. کار خیلی سختی هم نیست.
یک مقام وزارت بهداشت میگوید که تاکنون سویه جدید کرونا در ایران شناسایی نشده است. و آخرین وداع با ملیکا محمدی، بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. عزیزان، ممنونم که در مجله نیمه شب ما رو همراهی میکنید و به دنبال انتشار خبر و تایید هک اطلاعات 20 میلیون کاربر شرکت سفارش غذای اینترنتی سنپ فود، نگرانی از فروش این اطلاعات بالا گرفته. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به طور گسترده به این اتفاق واکنش نشان داده و در مورد امنیت اطلاعات خود ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر رو از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
تنها ساعتی پس از انتشار خبر هک شدن اطلاعات بر شرکت سفارش غذای اینترنتی اسنپ فود و تایید این خبر از سوی این شرکت، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نگران از درز کردن اطلاعات شخصی خود نسبت به امنیت پایین کسب و کارهای مجازی و اینترنتی و نبود قانون حفاظت از اطلاعات افراد و کاربران واکنش نشان دادند. شرکت سفارش غذای اینترنتی اسنپ فود روز یکشنبه 10 دی ماه با انتشار یک بیانیه ضمن پذیرفتن مسئولیت این اتفاق تاکید کرد که در همکاری با پلیس سایبری در حال شناسایی و رفع منبع آلودگی ناشی از اقدام این گروه هکری است. این شرکت همچنین از مشتریان خود خواست نگران اطلاعات حساب بانکی خود یا حداقل سرقت موجودی حساب‌هایشان نباشند، چون اطلاعات لو رفته شامل کد امنیتی، رمز عبور و تاریخ انقضا نمی‌شود. به گفته این شرکت این اطلاعات در امنیت کامل قرار دارد. ادعایی که برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند معلوم نیست چقدر حقیقت دارد و بسیاری هم به طنز نوشتند اسنپ فود اطلاعاتی را که در اختیار داشته نتوانسته حفظ کند، حالا که هک شده و اطلاعات درز کرده میگوید خیالتان راحت، جایش امن است. شرکت اسنپ فود در بیانیه منتشر شده در روز یکشنبه به اقدام این گروه هکری برای فروش اطلاعات اشاره و تاکید کرده است که برای جلوگیری از انتشار داده‌های کاربران از طریق مذاکره با این گروه هکری تلاش خواهد کرد. به گفته محمد خلج، مدیر عامل گروه اسنپ، تا این لحظه هنوز مشخص نشده است که عامل این هکرها داخلی است یا خارجی. همزمان محمد جواد آذری جهرمی، وزیر سابق اطلاعات، نیست در واکنش به خبر هک اسنپ فود در صفحه ایکس خود نوشت اتفاقات رخ داده در مدت اخیر و زنجیره عدم امنیت در این زیرساخت‌ها نشان می‌دهد که امنیت در این حوزه وجود ندارد و در ادامه تأکید کرده که بخش مهمی از این رخدادها از نارضایتی نیروهای انسانی نشأت می‌گیرد. کارشناسان امنیت سایبری نیز در صفحه‌های ایکس خود به کاربران توصیه می‌کنند که حالا مراقب کلاهبرداران تلفنی و ایمیلی خود باشند. این گروه هکری همچنین اعلام کرده که هک سامانه سفارش تاکسی اینترنتی تپسی نیز کار آنها بوده است. شهریور امسال نیز یک گروه هکری برنامه تپسی را هک و بابت منتشر نکردن اطلاعات کاربران آن 35,000 دلار از این شرکت درخواست کرده بودند. با همه این نگرانی ها از فروش اطلاعات، عیسی زارع‌پور وزیر اطلاعات دولت 13 روز یکشنبه 10 دی ماه در جواب به خبرنگار ایرنا که میپرسد آیا تا این لحظه از این اطلاعات سرقتی هم صورت گرفته است، او میگوید پلیس فتا در حال بررسی است و وعده میدهد که بحث حفاظت از داده های شخصی حتما قانونمند میشود.
سرقت صورت گرفته از اطلاعات مردم
از منظورتون که حالا این رو دوستان دارن بررسی میکنند، کسب و کارها مسئول در رسیدگی به وضع امنیتشون پلیس فتا هست در تقسیم کاری که توسط مرکز ملی خزانه اجرایی صورت گرفته، حتما خودشون گزارش رو ارائه خواهند داد. اما در مورد این لایحه حریم خصوصی ما ارسال کردیم به دولت، الان در واقع به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده، اونجا قرار بررسی بشه و انشالله بعد بیاد تو صحن دولت و ارسالش برای مجلس، که کلن بحث حفاظت از داده های شخصی افراد در فضای مجازی نظاممند بشه، قانونمند بشه و سازوکارها و تکالیفی برای دارندگان سکوها و پلتفرم ها و همچنین برای خود مردم حقوق و تکالیف رو مشخص بکنه.
پیش از این نیز رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران در 21 آبان ما از موفقیت آمیز بودن حمله های سایبری اخیر به بخش های صنعتی و زیرساختی ایران خبر داده و گفته بود که در 7-8 ماه گذشته حدود 35% از این حملات سایبری مبتنی بر هوش مصنوعی بوده است.
از کیانوش فرید میشنیدیم و ما در همین ارتباط با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت ساکن آمریکا، نیز گفتگویی داشتیم. از او بشنویم.
خب من در درجه اول باید اظهار تأسف بکنم از این که این حجم از داده‌های خصوصی مردم به شکل عمومی در اینترنت منتشر شده و برخی از این داده‌ها برای کسب منافع مالی داره مورد استفاده قرار می‌گیره. من فکر کنم در درجه اول اولین اقدامی که مهم هست این هستش که جلوی این انتشار اطلاعات گرفته بشه. طبیعتاً یه سطحی از مسئولیت اجتماعی مربوط به خودمون هست. من می‌بینم خیلی وقتا تو توییتر یا جای مختلف آدما این داده‌ها رو منتشر می‌کنن برای اینکه بگن چه اتفاق بدی افتاده، ولی خب با همین انتشار داده‌ها عملاً حریم خصوصی تمام کسانی که داشتن از این اپلیکیشن استفاده میکردن در خطر قرار میگیره. در نتیجه پس اقدام اول باید این باشه که جلوی نشر داده‌های خصوصی مردم در سطح عمومی گرفته بشه.
آقای رشیدی، چگونه میشه این کار رو انجام داد و آیا جمهوری اسلامی از پس اون بر میاد؟
یه بخشش مسئولیت شخصی افراد هستش، یه بخشش هم در مسئولیت و شرکت و حکومت هستش. یعنی دولت، مقامات قضایی باید سعی کنن جلوی نشر این داده ها رو بگیرن. از طرف دیگه شرکت اسنپ هم باید خیلی سریع مکاتبه بکنه با پلتفرم هایی که این داده ها منتشر شده و ازشون بخوان برای حفظ حریم خصوصی مشتریانشون جلوی نشر این داده ها رو بگیرن. کار خیلی سختی هم نیست. معمولا بین 24 ساعت تا 48 ساعت وقتی هک مطرح باشه طول میکشه تا این داده ها کشف بشه. مسئله بعدی هم این هستش که باید در واقع یک سری تحقیقات جامعه‌ای صورت گیره برای اینکه اون شرکت متوجه بشه که این هک به چه شکلی انجام شده، گزارشی رو منتشر بکنه، توضیح بده به افکار عمومی و مخصوصا مشتریانش. باید حالا به صورت ایمیل یا نامه یا هر وسیله دیگه این که ممکنه به هر مشتری که داده‌هاش در سطح عموم منتشر شده باید اطلاع بده و بگه که چه نوع داده‌هایی منتشر شده و اون مشتریان میتونن چه اقداماتی رو انجام بدن برای اینکه بتونن جلوی این نشر اطلاعات رو بگیرن. اینا وظایف اسنپ هستش.
آقای رشیدی، پیش از این که شرکت اسنپ فود یک بیانیه ای صادر بکنه و این هک رو تایید بکنه و گفته که با پلیس فتا در حال شناسایی و رفع منبع آلودگی ناشی از اقدام این گروه هکریه، اما همین گروه هکری اطلاعات بیش از 20 میلیون کاربر رو شامل نام کاربری، رمز عبور، ایمیل، نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، تاریخ تولد و همچنین اطلاعات بیش از 880 میلیون سفارش محصول رو شروع کرده به فروختن و در اینترنت عرضه کرده. سوال از شما اینه که تمامی این اطلاعات حتی اگر جلوشون گرفته بشه تا زمانی که این توقف انجام بشه چگونه آسیب‌هایی میتونه به کاربران بزنه و چرا زیر ساخت‌های شرکت اینقدر فشله که به راحتی میشه اون رو هک کرد؟
والا جواب سوال دومتون رو من ندارم، بخاطر اینکه من اطلاعاتی از زیر ساخت‌های این شرکت ندارم. اما در قسمت اول سوالتون من باید خدمتتون عرض کنم که ببینید تمام این دیتاها میتونه به افرادی که میخواست تو استفاده بکنن کمک بکنه. مثلا فرض بفرمایید اگه من شماره تلفن شما، ایمیل شما رو داشته باشم، میتونم ازش استفاده کنم که براتون لینک های آلوده یا فایل های آلوده ارسال بکنم. من اگر سابقه سفارش های شما رو داشته باشم، میتونم ازش استفاده بکنم تا حمله های مهندسی اجتماعی رو بر اساس علایق شما و نیازهای شما طراحی بکنم. من اگر مختصات جغرافیایی شما رو داشته باشم، میتونم چون تو بعضی از دیتاهایی که تو توییتر من دیدم متاسفانه برخی به اسم کارشناس منتشر کرده بودن، مختصات جغرافیایی کاربران رو هم گذاشته بودن، من میتونم با اونها شما رو ردیابی بکنم، ببینم که مثلا چه مسیرهایی رو رفتین، کدوم نقاط شهر حضور داشتین، کجا میتونه محل کارتون باشه، کجا میتونه محل زندگیتون باشه. بنابراین هر کدوم از این داده ها میتونه به نوعی باعث نقض حریم خصوصی و یا سوء استفاده های در توسط گروه های تبهکار و مجرم بشه و بنابراین امیدوارم که هر چه زودتر این حجم گسترده از داده ها حداقل به شکل عمومی از دسترس مردم در اینترنت جمع آوری بشه.
آقای رشیدی، شما میگید از زیر ساخت های این شرکت آگاهی ندارید و باهاش آشنا نیستید. وزیر سابق ارتباطات آذری جهرمی گفته این اتفاقا ناشی از نارضایتی نیروی انسانیه، کل ساختار اشکال داره، روی نوسازی زیر ساخت ها کار نکردیم و این زیر ساخت ها امن نیستند. نظر شما راجع به این گفته های آذری جهرمی چه است؟
خب به نظرم آقای جهرمی از چیزای اطلاع داره که ما نداریم. وقتی میگن نارضایتی نیروی انسانی، من به نظر میرسه که انگار منظورشون است که یه عده توی اسنپ مشکل داشتن و باعث شدن که این اتفاق بیفته. من اون رو نمیدونم، اما چیزی که میتونم بهتون بگم این هستش که چنین اتفاقاتی واقعا ربطی به دولت یا مقامات قضایی یا مثلا پلیس فتا بلنشه بره تو اون شرکت این کارا رو بکنه نداره، مگر اینکه واقعا خطرات عمومی در جریان باشه. این مسئله خیلی ساده هست، یک شرکت خصوصی موفق نشده تا از داده های کاربرانش محافظت کنه. وظیفه این شرکت این هستش که یک به تک تک کاربرانی که داده هاشون در خطر قرار گرفته، حریم خصوصیشون نقض شده، اطلاع بده با جزئیات که چه داده هایی ازشون در اختیار هکرها قرار گرفته، دو گزارشی منتشر بکنه مبنی بر اینکه چرا این اتفاق افتاده و چه اقداماتی رو در آینده انجام خواهند داد برای اینکه جلوش رو بگیرن، و در نهایت هم اینکه در صورتی که شکایت عمومی یا خصوصی باشه بتونن همکاری بکنن با نهادهایی که مسئول هستن برای اینکه مردم اون چیزی که میخوان حقشون هست برسه.
از امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت ساکن آمریکا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
معاون فنی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت می‌گوید تاکنون سویه جدید کرونا JN1 در یا JN1 در ایران شناسایی نشده است. بابک اشرتی به خبرگزاری ایسنا گفته است بر اساس آزمایش‌هایی که از بیماران تنفسی بستری شده گرفته می‌شود، حدود 30% موارد آنفلانزا بوده، حدود 10% کرونا و بقیه هم سایر ویروس‌های تنفسی هستند. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ابتدا از ویژگی‌های این سویه جدید می‌گوید.
این سویه که به تازگی اعلام شده که نمونه‌های اخیری که در اروپا، آمریکا و برخی کشورهای دیگه دیده شده ناشی از ابتلاع به این سویه هست، تقریبا میشه گفت که در همگیریش یه مقداری تفاوت داره با سویه های قبلی و اون شدت همگیری هست که وقتی شروع میشه خیلی به شدت و با سرعت پخش میشه. نکته دیگه طولانی بودن علائم در مبتلایان به این سویه است، به شکلی که برخلاف سویه های قبلی که ممکن بود علائم هات خیلی سریعتر فروکش بکنه، در این مورد ممکنه که بیمار طولانی تر دچار علائم و عوارض و مسائل ناشی از ابتلا به این سویه شده باشه. اما در مجموع میزان نیاز به بستری و از طرفی عوارض خیلی حاد و فوری و یا اینکه ناجر به فوت شده باشه بیشتر از سویه های قبلی، این هنوز گزارش نشده. یک نکته‌ای که ما نگرانش هستیم و باید زمان این رو مشخص بکنه، عوارض طولانی مدت ناشی از این سویه است که به نظر میرسه با توجه به تأثیراتی که داره میذاره، یک مقدار عوارض طولانی مدت بیشتری به نسبت سویه های قبلی داشته باشه، اما باید یه مقدار زمان بگذره تا ما بتونیم بر روی بیمارانی که مبتلا شدن این عوارض طولانی مدت رو ببینیم که آیا بیشتر از سویه های قبلی هست یا خیر.
آیه دکتر، آیا این نوع از کرونا که گفته میشه در واقع از زیر شاخه های اومیکرون هست، قابلیت تشخیص آزمایشگاهی مشخص یا تشخیص بالینی مشخصی رو داره که به واسطه اون وزارت بهداشت ایران بتونه اعلام بکنه که تا به حال این سویه وارد ایران نشده؟
در این مورد خاص نیاز به آزمایشات اختصاصی برای تشخیص این سویه هست، یعنی با تست های معمولی که فقط ابتلا یا عدم ابتلا به کرونا رو نشون میده نوع سویه مشخص نمیشه. اینها نیاز به تحقیقات آزمایشگاهی مشخصی برای این داره، کیت های مشخصی و علاوه روش های آزمایشگاهی مشخصی داره که خب در کشورهایی که دارن مانیتور میکنن سیستم رو، مبتلایان و نوع سویه ها رو، اینها قابل تشخیص هست و این کار رو انجام میدن. در مورد ایران این موضوع، من هنوز مورد خاصی که ببینم در فلان آزمایشگاه به عنوان مثال نمونه های ارسال شده و برای تشخیص و این تشخیص انجام داده شده، من هنوز ندیدم. کما اینکه خب میبینیم وزارت بهداشت هم گفته که این وارد ایران نشده این سویه، ولی به نظر میرسه که اظهاراتی که وزیر بهداشت و به طور کلی وزارت بهداشت داره اعلام میکنه در مورد این سویه ناشی از حدس و گمان هست تا اینکه یک آمار دقیقی باشه، به این معنا که مثلا ما 10,000 از مبتلایان به کرونا رو مورد ارزیابی قرار دادیم و از لحاظ ویروس شناسی مشخص شده که این سویه جدید در بین این مبتلایان نیست، ما این اطلاعات رو نداریم و به نظر میرسه که وزارت بهداشت باز هم مثل شرایط قبلی تنها با حدس و گمان داره این شرایط رو اعلام میکنه.
اما آیه دکتر عطاری، برای مخاطبان رادیو فردا که در حال حاضر دارن صدای شما رو گوش میدن، چه توصیه ای دارید؟ هر فرد چگونه میتونه مانع ابتلای خودش و سایر اعضای خانواده و دوستان و نزدیکانش به این سویه جدید کرونا بشه؟
از نظر ابتلا و روش‌های پیشگیری تفاوت زیادی با سویه‌های قبلی نداره، یعنی همون روش‌هایی که از قبل ملاحظاتی که انجام می‌دادن همین الان هم باید همون‌ها رو انجام بدن. مهمترین عامل در جلوگیری از انتشار این هست که فردی که احساس می‌کنه علائمی، حالا چه علائم سرماخوردگی، تب، آنفولانزا یا علائمی شبیه به کرونا داره، ابتلا به کووید و کرونا داره، این رو از همون ابتدا سعی کنه خودش رو از بقیه ایزوله بکنه. ماسک زدن در افرادی که علائم دارن بیشتر از ماسک زدن در افراد غیر مبتلا مؤثر هست، به این معنا که ما اگر جلوگیری از انتشار ویروس از افراد مبتلا بکنیم تأثیر بیشتری داره. خب خود مردم هم در مواجهه با فردی که دچار این علائم هست در خونه و خانواده سعی کنن اون مراقبت‌های لازم را انجام بدن. بیشترین عامل انتقال از طریق تماس مستقیم با فرد آلوده است.
از محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی می‌شنیدیم که در گفتگو بود با رویا کریمی مجد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که کشتی کانتینری مرسک هانگجو متعلق به دانمارک با پرچم سنگاپور روز یکشنبه مورد حمله شبه نظامیان حوثی تحت حمایت ایران قرار گرفت و 3 قایق از مجموع 4 قایق حوثی‌ها در تبادل آتش با 2 هلیکوپتر آمریکایی غرق شدند. از مهران کریمی خواهیم شنید، اما یادآوری میکنم که دیوید کامرون وزیر امور خارجه بریتانیا روز یکشنبه با حسین امیر عبداللهیان میگوید که صریحاً گفتگو کرده و مسئولیت جمهوری اسلامی در ممانعت از ادامه حملات حوثی‌ها در یمن، حوثی‌های یمن رو در دریای سرخ به او یادآور شده است. دیوید کامرون با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به حمایت بلند مدت جمهوری اسلامی از حوثی‌های یمن اشاره کرده و نوشته حملات این گروه در دریای سرخ از دست رفتن جانهای بیگناه و اقتصاد جهانی را تهدید می‌کند. بریم و بشنویم در مورد حمله از مهران کریمی، ترک و پاتک آمریکا به حوثی‌های یمن.
ادامه تنش در دریای سرخ و ناامنی برای عبور کشتی‌های تجاری از تنگه باب المندب. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد که بامداد یک شنبه در کمتر از 24 ساعت دوباره به درخواست کمک کشتی کانتینری مرسک هانگجو پاسخ دادند. سنتکام میگوید که 4 قایق حامل حوثی‌های یمن امروز صبح به این کشتی نزدیک و از فاصله 20 متری با سلاح سبک به طرف خدمه این کشتی شلیک کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در گزارش خود آورده حوثی‌های یمن در تلاش بودند وارد این کشتی شوند، اما با هشدار شفاهی نیروهای آمریکایی مواجه و در جریان تبادل آتش با هلیکوپترهای آمریکایی 3 قایق آنها غرق و 1 قایق دیگر از صحنه گریخته است. در همین روز دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که در تماسی تلفنی با همتای ایرانی خود به صراحت به او اعلام کرده که ایران با توجه به حمایت طولانی مدت از حوثی‌های یمن در زمینه پیشگیری از حمله به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ مسئول است. کشتی کانتینری مرسک هانجو با پرچم سنگاپور که متعلق به دانمارک است پیشتر روز شنبه گزارش شده بود هنگام عبور از دریای سرخ مورد اصابت موشک حوثی‌های یمن قرار گرفته و دو ناو USS Gravely و USS Labon به درخواست کمک این کشتی تجاری پاسخ دادند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرده که روز شنبه ناو USS Gravely 2 موشک ضد کشتی بالستیک را که از بخش‌های تحت کنترل شبه نظامیان حوثی در یمن شلیک شده بود، رهگیری و منهدم کرده. به گزارش سنتکام این 23 حمله حوثی‌های مورد حمایت ایران به کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ از 27 مهر ماه تا کنون است. روز شنبه اداره عملیات تجارت دریایی بریتانیا در گزارش از بروز حادثه برای یک کشتی در فاصله 55 مایلی جنوب غربی بندر هدیده خبر داد. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن در هفته‌های اخیر اعلام کردند که در حمایت از فلسطینی‌ها در جنگ با اسرائیل حملات خود به کشتی‌ها در دریای سرخ را تشدید کردند.
از مهران کریمی می‌شنیدیم و بریم و بشنویم آخرین وداع با ملیکا محمدی، بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران و همچنین باشگاه خاتون بم در ورزشگاه آزادی برگزار شد. ملیکا محمدی روز سوم دیماه در یک سانحه رانندگی جان خودش را از دست داد. از نسرین افشار بشنویم.
10 دیماه آخرین وداع با شماره 18 ابدی تیم ملی فوتبال زنان. تشییع پیکر ملیکا محمدی در استادیوم 100,000 نفره آزادی در حالی برگزار شد که 12 سال پیش از او برای آخرین بار پیکر ناصر حجازی اسطوره فوتبال روی دوش مردم تشییع شد. هواداران و اهالی فوتبال ایران نام ملیکا را فریاد زدند و یادش را گرامی داشتند. عادل فردوسی پور مجری و مفسر فوتبال:
خیلی اتفاق تلخ و ناراحت کننده بود. متاسفانه اصلا واژگان آدم کم میاره برای ذکر این مصیبت و حیف و صد حیف که به اولین بار و آخرین بار توی حالت اومد ورزشگاه آزادی.
مریم آزمون، سرمربی تیم ملی فوتبال زنان، ملیکا محمدی را یک بازیکن حرفه‌ای و با اخلاق میدانست.
و این دختر یک دختر با شخصیت، یک دختر فنی، یک دختری که همیشه برای تیم ملی آماده بود با اینکه اون ور دنیا بود. یعنی ما هر وقت که صداش میکردیم بی دغدغه ترین و آماده ترین آدم برای تیم ملی ملیکا بود.
در این یاد بود مادر ملیکا از عشق او به فوتبال ایران گفت:
ترین تعریف از ملیکا عشق است. از کودکی راه خود را پیدا کرد، مصمم استوار مبارزه کرد، به دست آورد. در زمستان‌های سرد، تابستان‌های داغ، در مستطیل سرد رسالت انسان، نیت و عشق را تمرین کرد.
همچنین در حاشیه این مراسم مادر ملیکا محمدی به نپرداختن رسانه‌ها به فوتبال زنان از عادل فردوسی پور گلایه کرد.
چون من اونجا می نشستم چشک هزار، ساعت 4 صبح بیدار می شدم، برنامه مثلا اینجا شما بازی هاشون ساعت یکی بعد از ظهر اینجا بود که یه خبری، یه اثری از این بچه هم که داره توی فوتبال بازی میکنه باشه دیگه. که من ببینم این زحمتی که داره میکشه، ببینمش، ببینم چجوری داره بازی میکنه، تیمش چجوریه، الان دارن چیکار میکنن. ولی متاسفانه هیچ خبری، هیچ اثری، همه به همه چیزا میپرداختیم غیر از فوتبال بانوان.
ملیکا محمدی، بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران و باشگاه خاتون بم، در یک سانحه رانندگی و پس از واژگونی خودروی تیبا جان خود را از دست داد. پیکر ملیکا محمدی بعد از تشییع در ورزشگاه حافظیه در شیراز و استادیوم آزادی در تهران برای خاکسپاری به محل سکونت خانواده‌اش در آمریکا منتقل می‌شود.
از نسرین افشار می‌شنیدیم. عزیزان، 30 دقیقه است که سال نو میلادی در ایران و منطقه آغاز شده، اما تا سال میلادی خودمون 80 روز بیشتر باقی نمونده تا نوروزمون منظورمه. عزیزان، دیدگاه‌های خودتون رو در مورد انتظاراتی که از این سال نو دارید با رادیو فردا در میون بگذارید و به پایان مجله میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما.